سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند عزیزبخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان ناامنی در حریم امن خدمتون عرضه میکنیم. در ماه سپتامبر 2015 دو واقعه اسفناک در مکه اتفاق افتاده. یکی سقوط به اصطلاح اون جرثقیلی بود که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر شد، تعداد ایرانی هم در اون اتفاق کشته شدند، و مهمتر از اون در تاریخ دوم مهر که مسئله‌ای که برای حجاج در ورود به منا انجام میشد اتفاق افتاد، و اونطور که در اوائل در ابتدا به گفته وزیر بهداشت عربستان 4173 نفر کشته داشت، که این از خیلی هم سریع از روی سایت ها برداشته شد، ولی با چک کردن از منابع دیگه در تاریخ 9 اکتبر گاردین گزارش داد که تقریبا شاید تعداد کشته شدگان 1453 نفر، و در این میان میبینیم که تقریبا یک سومش تعداد مربوط به ایرانیان هست که در این به اصطلاح اتفاق اسفناک کشته شدند، و تعدادی هم مفقود هستند که اثری ازشون نیست که احتمالاً در طول زمان مشخص خواهد شد. خب ما میبینیم که حدود 2 میلیون نفر تقریباً در حج شرکت میکنن، و از ایران حدود 60 تا 70 هزار نفر امسال شرکت کردن. تعداد کشته شده های ایرانی میبینیم قابل ملاحظه است نسبت به کل در نظر میگیریم. حالا چرا اون مسئله است که شاید به تدریج متوجه این مسئله بشیم، ولی خب میخوام ببینیم که اصلا چرا این اتفاقات میفته در مکه، و این بار اولش نیست، ولی خب از شدیدترین اتفاقات بوده. خواهش کردیم از آقای بازرگان تشبیرن و ما را کمک بکنن که در ارتباط با این مسئله که به اصطلاح امن بودن خانه خدا و این اتفاقاتی که درش میفته با هم صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
خب به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کنم همینطور که خب اشاره فرمودین، تعداد ایرانی ها حدود 3% این جمعیت 2 میلیونی بود، ولی حداقل 30%، یعنی 10 برابر بیش از اونچه که نسبت به سایر ملیت هاست، از حجاج ایرانی قربانی گرفت این واقعه. خب جای تأسفه که چرا نباید بعد از این همه سال قرنها بالاخره یاد گرفته باشن، جا افتاده باشه این مقررات و بتونن جلوی حوادث رو بگیرن. لااقل تو مملکت خود ما مردمی که به قم میرن یا به فرض کنید مشهد میرن، خب جمعیت مشهد هم در بعضی از ماهای تابستان که از همه جا ایران میرن شاید 2-3 برابر جمعیت خود مشهد باشه، ولی به تدریج در طول سالیان گذشته جا افتاده که چه نیازهایی هست، مصرف مواد غذایی، یعنی کمتر تو مشهد اتفاق میفته یه همچین حوادثی دیگه، به طور طبیعی جا افتاده، یاد گرفتن، چون یه بار دوبار که نیست، به تدریج جمعیت اضافه شده. ولی توی مکه میبینیم گهگاه سالیان مختلف پیش آمده که مثلا میگن چادرهای منا آتیش گرفت، سیلندرهای گاز، مثلا گازی که میبرن برای طبخ غذا، آتیش گرفت، و اونجا هم راه فرار هم وجود نداره، جمعیت وقتی انبوه هست هر چند سال یه بار میبینیم چند صد نفر در آتیش سوزی های منا از بین میرن، یا یه سالی پل نمیدونم جمرات شکست افتاد، نمیدونم چند صد نفر اونجا جانشون از دست رفت. یعنی هم به صورت تصادفات و اتفاقاتی که پیش میاد، هم به صورت سیاسی. من یادم حدود 8-9 سال بعد از انقلاب بود، 1366، در راهپیمایی های براءت از مشرکین که ایران مبتکرش بود. البته هر سال بعد از انقلاب این رسم بود، اما سال اول بعد از انقلاب هم از اون موقع شروع شد که حالا ما در ایران انقلاب کردیم و باید این انقلاب توسعه پیدا بکنه و صادر بشه. و دورانی بود که شعارهای مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر امریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر نمیدونن، هی مرگ خواهی هم برای شخصیت های داخل بود و هم خارج. خب تو اون فضا هر سال این راهپیمایا بود. سال 1366 اونا اعلام کردن حق ندارین. به هر حال خب به هر حال دولت امریکا مناسباتی که داره با امریکا و اسرائیل و اینها به هر حال مصلحتشون نبود. ولی ایران هم به رغم این دستور رسمی دولت عربستان سعودی اون راهپیمایی رو انجام داد و اونا هم حمله کردن دیگه، از پشت بام ها با سنگ و آجر و بلاک های سیمانی. 1100 نفر هم در 1366 کشته شدن که یه چهارمش درست ایرانی بودن و 275 و 303 نفر هم ایرانی ها مجروح دادن. خب اون قابل پیشبینی بود. یعنی مرتب توی این محیط ناامنی هست که بخشیش در واقع روی عدم رعایت این مقرراته. به حال در قرآن میگه که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج جدال حرامه. یعنی هر چیزی که حرامه مقدماتش هم حرامه، هر چیزی که واجبه مثلا نماز مقدماتش هم که وضو هست واجبه. پس اگر جدال حرامه مقدمات اون کار هم حرامه دیگه. چرا یه ده اصرار داشتن که نظم و مقررات اون جامعه رو به هم بزنن علی رغم دستور دولت یا پلیس راهپیمایی را بندازن؟ خب معلومه به کشته کشتار میکشه دیگه. آقایون همیشه برای ما تعریف کردن که خب امام حسین در هشتم یا نهم به اصطلاح ذی‌حجه مکه رو ترک کردن. حالا امام حسین دو ماه در اونجا بودن، چرا ترک کردن؟ گفتن من نمیخوام حرمت این خانه با ریختن خون من پایمال بشه، چون شنیده بودن میخوان ترور بشن در اون شلوغی ها مکه رو، اونم در نهم ذی‌حجه که فقط یه روز مونده که همه این کارا تمام بشه، ترک کردن که حرمت اینجا ریخته نشه. و همه اینا رو خود آقایون تو منابر برای ما گفتن. پس روی بسیاری از این اختلافات و عدم رعایت ها هم این امنیت دست خوش به هر حال فقدان میشه و هم برخی مسائل طبیعی. حالا جاش نیست که بخوام ریشه یابی بکنیم که این فاجعه بزرگی که امسال اتفاق افتاد ناشی از کی بوده. عربستان که به گردن ایرانی ها انداخته که از یه مسیر غیر پیشبینی شده اینا وارد شدن، وارد این سیل جمعیت 2 میلیونی که میان. اصرار هم داشتن که اول وقت صبح مثلا اینا رمی جمرات بکنن، نظم به هم خورده و این موج نیروی جمعیت ادهی رو زیر دست و پا مثلا تلف کرده. خب ایرانی ها قبول ندارن. البته عربستان اجازه نداد که هیئت رسیدگی از جانب ایران بیاد. حتی وزیر خارجه ما تقاضا کرد که ملاقاتی با وزیر خارجه اونها بکنن، نپذیرفتن. بعد از چندین روز معطلی و لیت الله اجازه دادن وزیر بهداشت ما، اونم نه از ایران بلکه از قطر بره. یعنی به هیچ وجه به رسمیت نشناختن اعتراض ایران رو که شما حقی دارین که بخواین رسیدگی بکنین، به شما چه مربوطه؟ اصلا تقصیر خودتون بوده. تا کشور عربی هم کم و بیش هم دانشگاه الازهر تشکر کردن از دولت سعودی که خوب برگزار کرده امسال، و ایران رو محکوم کردن که داره سوء استفاده میکنه، یک به اصطلاح برداشت سیاسی داره از این قضیه میکنه، در حالی که اتفاق بوده هم ترکیه و هم مصر و هم امارات و قطر همه این کشورها از عربستان تشکر کردن که بسیار خوب امسال انجام شد. خب میبینیم که به هر حال اونا قبول ندارن که یک نابسامانی و بی‌لیاقتی بوده. این مسئله از ابعاد مختلف قابل بحثی که گمان نمی کنم باز کردن این بحث هم به درد بینندگان ما بخوره که حالا قضیه از کجا در واقع ناشی شده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در قرآن آیات قابل ملاحظه‌ای هست که به امنیت به اصطلاح حرم و خانه خدا اهمیت میده. و حتی آیه است که خود حضرت ابراهیم دعا میکنه که خدا اینجا رو به اصطلاح امن نگهش بده. ولی خب اتفاقاتی رو که شما اشاره بهش کردی و در طول سالها بوده به نظر میاد تضمینی نیست، یعنی یه چیزی اینجا اشکال داره در مورد، یعنی اینجوری نیست که خدا گفته که این امنه و همیشه امنه دیگه، تموم شد رفت دیگه.
بله.
میخوام ببینیم که این کجای قضیه به اصطلاح لنگ هست اینجا.
بله تو این سوال خیلی من در اینترنت هم دیدم بارها کسانی این سوال رو مطرح کردن که چطور خدای مسلمان ها نمیتونه خونه خودش رو حفظ بکنه، یا از زائران از مهمانان خانش درست پذیرایی بکنه. یه نوع قیاس به نفس بشری دیگه. ما معمولاً یا هر کشوری، هر سلطانی، هر صاحب اختیاری، رئیس جمهوری، معمولاً اقتدار حکومت‌ها مانع از این میشه کسی بخواد امنیتشون رو به هم بزنه، نظامشون رو دستخوش این حوادث بکنه. هر کسی به هر قدرتی وابسته باشه معمولاً احساس میکنه که ساپورت شده، تضمینش کردن. خب میگن اگه خدا بر حسب اعتقاد دینداران ابرقدرت جهانه، این چه ابرقدرتی است که در خانه خودش، در اون محیط امن خودش نمیتونه امنیت اونجا رو تضمین بکنه برای کسانی که بر چنین مراسمی میان. و اتفاقا استنادم به قرآن کردن بعضیا، همینطور که اشاره کردید در قرآن دعاهای ابراهیم رو از موقعی که تجدید بنا میکنه این خانه رو نقل کرده که ربش الهازا بلدن آمنن، خدای اینجا رو در دل این شبه جزیره عربستان که همش ناامنی، غارت، دشمنی، کینه، نفرت، این نقطه رو امن بکن. بارها از زبان ابراهیم هست. یا در قرآن میگه برید حج، فیه آیاتون بینات، در حج آیات بسیار روشنیست. چه آیه‌ای؟ مقام ابراهیم، قیام یک انسان، برخواستن و خیزش یک انسان در یه جهانی که همه مشرک بودن، چگونه یک نفر برخواست و خدای یکتا رو در واقع مطرح کرد. میگه و من دخلهو کان آمنن، هر کسی وارد این محیط، محیط به اصطلاح مقام ابراهیم بشه، در امنیت. اتفاقا این دکل تو مقام ابراهیم افتاده. میگه قرآن که گفته که هر کسی داخل اینجا بشه در امنیته، این دکل 118 نفر کشته داد تو همون مقام ابراهیم. یعنی امنیت رو مردم به عنوان یه امنیت مادی، امنیت مکانی گرفتن، صرف نظر از این که یعنی به این مقام فکری، به این نگاه به جهان برسی دیگه در امنی، نه ترسی داری، نه حزنی، نه غصه‌ای داری. مکان فیزیکی نیست. اصولا در واقع در منطق قرآن یا منطق قبائل در عربستان 4 ماه سال ماه حرام در واقع نام گرفته، یعنی از 12 ماه 4 ماه جنگ حرام بوده و این باعث شده بود در این دریای خشونت و رقابت قبائل و غارت 4 ماه اینا رو در رو، فیس تو فیس میتونستن از قبائلی که کینه های کشتار پدرها رو دارن دور هم بیان معامله بکنن، تجارت بکنن، خرید و فروش بکنن. حرام بوده که بخوان به همدیگه تعرضی بکنن. از این امنیت نسبی 4 ماه سود بردن مردم مکه. مکه شد یه کانون امن در دریای جنگ و خونریزی و این باعث رونق اقتصادی شد، چون امنیت وجود داشت. همه قبائل اولا تو خانه خدا تا سقفش بت بود، 2300 تا بت بود، هر قبیله بت خودش رو داشت، کاری هم به کار هم نداشتن، هر کدوم بتای هم میپرستیدن. یه امنیتی به وجود آمده بود، در سایه امنیت شکوفایی اقتصادی، فراوانی نعمات از همه جا. پس یه امنیت نسبی بوده. تو قرآن هم اتفاقا سوره قریش همینه میگه، میگه لایلاف قریشن، برای ایجاد الفت و دوستی و همبستگی، ایلاف هم رحلت شتاء و صیف، الفت و همبستگی که این جامعه در حال کوچ تابستانی و زمستانی است، یک وحدت آرمانی عقیدتی باید داشته باشین. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اون پروردگاری که شما را از گرسنگی، از فقر در این شبه جزیره نجات داده، و آمنهم من خوف، از ترس، از وحشت، از ربوده شدن، یه امنیت اینجا به وجود آمده. پس امنیتی که قرآن داره سخن میگه، نه اینکه یه امنیت تکوینیه، در جهان خدا این نظام رو قرار داده که هیچ کسی عقل نداره به هم بزنه، یعنی حکم بخواد مثلا اونجا ناامنی بکنه دود میشه به قول معروف، نه، این یه امنیت قراردادیه، یعنی خدا خواسته که رعایت این 4 ماه رو بکنید که اگر بکنید شما میتونید زندگی بکنید، وگرنه همه همدیگر رو از بین میبرید. یعنی این نیست که خداوند در مقام ابراهیم یا در خانه کعبه امنیتی گذاشته باشه، این امنیت اجباری، امنیت تشریعیه نه تکوینی. قرآن میگه اینجا بلد امینه، میگه مقام ابراهیم مقام امنه. بارها میگه آیا برای شما ما این حریم امن رو قرار ندادیم؟ بارها تو قرآن از امنیت مکه، از امنیت کعبه، از امنیت این حریم سخن گفته، ولی معناش این نیست که هر کسی اونجا بره آب از آب تکون نمیخوره، سالم میره، سالم برمیگرده. تاریخ در واقع خلاف این رو نشون داده، هم ناامنیای از حوادث طبیعی بوده، این خانه از زمان آدم ساخته شده، ابراهیم تجدید بنا اونجا رو کرده. در قرآن میگه مکه ان اول بیت بوز عل ناس، اول خانه‌ای که برای ناس ساخته شد، یعنی هر خانه‌ای تو زمین ساخته میشد مالکیت شخصی داشت، اول خانه‌ای که مستقل از مالکیت های شخصی بود، متعلق به توده مردم بود، همه به صورت مشاع درش شرکت داشتن، میگه همین خانه بوده، مثل کانورشن سنترهای امروز، ساختمانهایی که متعلق به مردمه. مرتب به دلیل وضعیت اقلیمی عربستان که در منطقه استوایی برخورد به اصطلاح توده های ابر شدیده، بارها در اثر سیل خراب شده بوده در طول تاریخ، نه تنها در اثر حوادث به اصطلاح طبیعی، بعد از اینم که به هر حال اونجا شهری جمعیتی میشه در اثر آتش سوزی ها، و حتی از نظر سیاسی زمان یزید دوم رقابتی که بین به اصطلاح قدرت اسلامی هم مثل جنگای شمال و جنوب امریکا دو قسمت بودن، امریکا خب سیویل وارز مدت و جنگ بود بین شمال و جنوب، در تاریخ اسلام هم قسمت شمال شامات که همین سوریه و مثلا لبنان فعلی معاویه و خاندان او قدرت داشتن، در جنوب بیشتر اهل بیت و نمیدونم مسلمانایی که از ابتدا بودن، همیشه بین شمال و جنوب جنگ بوده. یزید از با نیروهای شمال به جنوب حمله میکنن، یعنی بعد از قتل عام خاندان پیامبر جریان کربلا، اونا رو که تارومار میکنن، قتل عام میکنن، بعد مدینه رو قتل عام مردم مدینه است، و بعد مکه در زمان یزید دوم، مکه توسط حسین ابن نمیر که فرماندهش بوده به منجنیق بسته میشه، یعنی همین خانه خدا، ببینید در زمان امام چهارم شیعیانه قتل عام خاندانشون، قتل عام مردم مدینه و قتل عام حتی مکه و تخریب مکه. در زمان عبدالملک مروان پادشاه دوم این بنی مروان، توسط حجاج ابن یوسف که اون از شمال، نیروهای شمال مسلمانهای شام حمله میکنن به جنوب، اونها مکه رو میگیرن، به منجنیق میبندن، خورد میکنن در واقع. تا 20 سال در منطقه عراق اینا حکومت میکردن، و آماری که توی کتاب هست میگن 110 هزار نفر آمار کشتار این 20 سالیست که حجاج ابن یوسف حکومت میکرد. یعنی میخوام عرض بکنم که در طول تاریخ نه حوادث طبیعی، اصلا امنیتی در مکه اگر مردم نخواسته باشن وجود نداره، مکه رو خراب کردن. حتی در زمان سعودی ها، من حدود اگر اشتباه نکنم حدود مثلا فکر میکنم که 30 سال 35 سال پیشه، یه دهی از این روشنفکرای انقلابی عربستان در شبیه اون جنبش‌های چریکی که در ایران اتفاق افتاد، این روشنفکرای عربستان پناه بردن به کعبه، مسلح شده بودن، شبیه اون گروه‌های مجاهدین یا چریکای فدایی که در ایران بودن، مخالف رژیم عربستان بودن. عربستان سعودی با تانک رفت تو همونجا، با تانک‌های چرخدار رو همون سنگ مرمرا به توپ بستن، به رگبار بستن، تا مدت‌ها همین خانه کعبه تعطیل بود، همه اونا رو قتل عام کردن، تا مدت‌ها می‌شستن از خونی که تو اون شبستانا ریخته بود. یعنی تو همین زمان خود ما امنیت اونجا حفظ نشده، برای اینکه این قدرت حاکمیت خاندان آل سعود حفظ بشه، همچین کشتارهایی هم علیه مخالفین خودشون کردن. یعنی در هر حال امنیتی که ما فکر میکنیم که خدای امنیتی اونجا گذاشته که اصلا امکان پذیر نیست که کسی این امنیت رو زائل بکنه، خیر، این چنین نیست. خواست خدا اینه که امنیت رو خودتون رعایت بکنین. اینجا رو قانون خدا گذاشته که امن باشه، علف هم از زمین نکنین، امنیت محیط زیست، یه پشر هم حق ندارید بکشید و اینا قربانی باید بدید، یعنی یک نوع امنیت همه محیط زیست در اونجا. ولی وقتی انسان ها رعایت نمی کنن اختلافاتی که وجود داره، پس امنیتی تو اون محیط نیست. این تعارض نیست که خدا گفته اونجا رو امن می کنم ولی چرا امن نیست؟ این بستگی به خود ما داره،
درست.
به خود انسان هاست که این امنیت رو رعایت بکنه.
باز هنوز این سوال مطرحه آقای بازرگان، که ببینید خداوند در قرآن در بیش از یک مورد جای مختلف اومده گفته شما من برید جلو بجنگید مثلا، و ما دشمن رو در مقابل دشمن شما رو تعداد قابل ملاحظه می‌بینه و اینا با یه تعداد کم رفتن غلبه کردن، درست؟ یعنی اونجا عملا دست خدا بوده در اینکه یه اتفاقی بیفته. چطور است که حالا این همه هر سال این اتفاقات میفته، چطور خداوند خودش نمیتونه یه کاری بکنه که این اتفاقات جلوش گرفته بشه؟ درسته اون ماها هستیم که به عنوان حج میریم در حج، ما مسئولیت داریم، ولی خب یه انتظار بیشتری هم ممکنه یه گروه فکری دارن، بابا این همه تو قرآن گفته این به اصطلاح امنه، چرا پس این خدا کجاست؟ پس چرا پیداش نیست؟
خدا غائبه. بله، یه کتابی هم بود نمیشه خدا غائبه. این سوال خیلی هم مهم، پس خدا کجاست؟ اگه خدا قرار باشه که حجاج بیتش رو در واقع حفظ نکنه، اینا که دیگه جان باختن رفتن اونجا برای مثلا زیارت، پس حضور خدا کجاست؟ این سوال همواره مطرح میشه روی دید بشری ما. من یادمه که جوان بودیم تو ایران، مردم تهران خیلی ها میرفتن برای زیارت امامزاد داوود، نمیدونم بیادتون شما یا نه.
بله بله،
تو تهران امامزاد، یکی از امامزاده های اطراف که الان دیگه جزء شهر شده،
رو ارتفاعات بود دیگه،
ارتفاعات بود، هم فال بود، هم تماشا میرفتن، با قاطر هم میرفتن و همان تعریف میکردن چقدر پرتگاه فلان رو برای زیارت میرفتن اونجا. یه سال سیل آمد تو امامزاده بود، سیل که آمده بود مردم اطراف اینا که رفته بودن از تهران و شهرهای دیگه پناهنده شدن به امامزاده داوود، رفتن تو امامزاده، یه ساختمانی بود و خب به هر حال ما بریم در پناه این امامزاده، امامزاده که برای زیارتش آمدیم. سیل که شدت گرفت امامزاده رو کند، با همه اونا که زائرین بودن همه اینا از بین رفتن، یعنی اگه لااقل اونجا نرفته بودن توی کوه و کمر شاید سالم میموندن، ولی فکر کردن که خدا که بالاخره این امامزاده که ما بهش پناهنده شدیم اونو حفظ میکنه. یعنی این یه انتظار بشریه، فکر میکنیم که همینطوری که تو دنیا معمولا آدم ها سعی میکنن خودشونو به یه قدرتی ببندن، یعنی هر کسی خودشو به یه نظام مقتدری وصل بکنه، به سازمانهای امنیتی، به سازمانهای اطلاعاتی، یا نزدیک بشه به مرکز قدرت، فکر میکنه کسی دیگه به من جرأت نداره بگه بالا چشمت ابروه، من دیگه تضمینم، من خودمو بستم، من بند ناف و متصل کردم به کجا. یعنی ما انسان ها عادت داریم برای به اصطلاح گارانتی شدن و مسون موندن خودمونو هرچه بیشتر به مراکز قدرت نزدیک کنیم. خب روی همین قیاسه به نفس بشری انسان فکر میکنه من حالا به ابرقدرت جهان خودم رو میرم وصل میکنم، من اولین مؤمنین به اونم، خب خدا هوای منو داره دیگه، قاعدتا من باید منافع بیشتری ببرم، من باید مسئول باشم، محفوظ باشم. اکثر انسان ها دیدشون راجع به خدا همینه و وقتی که غیر از این میشه دچار پریشانی میشن. ای بابا ما نماز خوندیم، روزه گرفتیم، من انقدر کمک مالی به اینجا کردم، مادرم فوت کرد، بچم فوت کرد. من بارها خودم هم ایمیلایی داشتم در این رابطه، کسانی که اصلا گیج شدن، سردرگم شدن. یکی نوشته بود من آقا هر چی دارم دارم راه خدا میدم، من 20% پیچکم و حقوق ماهانه ام اصلا از اول کنار میذارم، ولی وضع مالیم اینجوری شده، من اصلا شک کردم اصلا خدایی هست یا نیست، من این همه سمت خدا میرم ولی هیچ چیم تضمین نیست تو زندگی، اجاره ماهانه خونمو نمیتونم بدم، پس خدا کجاست؟ پس خدا کجا به داده آدم میخواد برسه؟ یک کسی شوهرش فوت کرده بود، ایسو مندم یکم بچهش داد میزه، اصلا کف میگفت چی میگن ارحم و راهمین. یک کسی بود شوهرش هم پاش مشکل چیزاش، میگفت خدایا تو نتونستی یه شوهر شل رو هم به من ببینی، تو ظالمی. یعنی ما انتظار داریم، فکر میکنیم که یک اعتقاد دینی پیدا کردیم الزامن پس از این به بعد خدا دیگه هوای ما رو داره دیگه، چون تو دنیا اینطوریه، به هر کسی که نزدیک بشیم قدرتمند باشه. ولی یه طرف مواجه شدیم که خاندان پیامبر ما قتل عام شدن، اصحاب کربلا. خب اونا در زمان خودشون بهترین ها دیگه، چه کسی نزدیکتر به پیامبر، به اسلام، از امام حسین و از خاندانش و از اصحابش. اینا تا آخرین نفر قتل عام شدن، سراشون بریده شده، بدناشونم لگدکوب اسبا کردن و آبم از آب تکون نخورده. یعنی اگه تو نظام خدا قرار بر این بود، خب لااقل اونها که دیگه اصحاب ویژه هستن، چطوری همچین اتفاق افتاد؟ تو قرآن داستان سوره آل عمران جنگ احد رو مطرح کرده. جنگ احد مسلمان ها موقع 300 نفر بودن، یه چهارمشون کشته شدن. درسته ما میگیم 70 نفر که چیزی نیست کشته شدن، ما سالی 20,000 نفر تو تصادفات رانندگی تو ایران دارن کشته میشن. نه آقا، 70 نفر یه چهارم سپاه بودن، 70-80 نفرشون هم که دست و پا شکسته و مجروح، خود پیامبرم که مجروح شده بودن، فرمانده مسلمان ها حمزه کشته شد، جیگرش هم درآوردن. این سوال تو سوره آل عمران مطرح کرده، مسلمان ها هاج و واج مونه، پس خدا کجا بود؟ پیغمبرش هم که داشت کشته میشد، ما هم که 50% مون کشته شده مجروح شدن. انا هازا، از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ میگه از ضربه رو از خودتون خوردید. برید سیر بکنید در تاریخ، سرنوشت ملت های دیگر رو ببینید، فنظرو کیفه عاقبت کانو عاقبت الذین کانو یکسبون. این قوانین و نظامات رو هر قومی تکذیب کرده، پیغمبر که بهتون گفته که اون گردنه رو ترک نکنید تحت هیچ قیمتی، شما به هوای غنیمت تر کردید، دشمن شکست خورده هم دور زد، از پشت آمد یه جنگ باخته رو برد، 50% شما هم تارمار شدید. یعنی در واقع قوانین رو داره میگه، خدا هیچ کسی رو تضمین نکرده، یک سلسله نظاماتی تو جهان گذاشته، اگه ما راه تضمینش چیز ازش پیروی بکنیم خب موفق میشیم، اگه نکنیم شوخی نداره، پیغمبر خدا باشه، بهترین مؤمنین هم باشن، چوبشو دارن میخورن. یعنی ما به جایی که به این نظامات و قوانینی که در جهان حاکمه توجه بکنیم، فکر میکنیم با خدا یک حساب ویژه داریم، یه نوع مثلا وابستگی های شخصی که خدا هوای مثلا مؤمنین خودش رو داره، اینا آسیب نمیبینن. حالا بحث مفصل تو این زمینه که چقدر از یه قیاس به نفس بشری ناشی شده این نگاه ها.
درسته، خیلی متشکرم. شاید اینا آقای بازرگان یه مقدار این مثال های تاریخی هست که واقعا سندیتش مورد سوال هست. یه مورد دیگه ای که در این مسئله هست، این داستان ابرهه هست که به اصطلاح در زمان جد حضرت رسول عبدالمطلب از قرار میسین که یه تعدادی از به اصطلاح حیوانات اینو یا از پاشو مثلا مصادره کرده بوده.
مال عبدالمطلب.
عبدالمطلب درست.
جد پیامبر بله.
بعد این ابراهیم میاد به سمت مکه و صحبتی که میشه میگه آقا اون چیزایی که من گرفتی بده، عبدالمطلب میگه. و این در جواب برمیگرده میگه تو به جای اینکه اینجا یه محل امنی قرار باشه اومدی اول سراغ اون چیزایی که من گرفتم و میگیری
خودت. بله
درست. که بعد وقت به نظر میاد عبدالمطلب برمیگرده صحبت میکنه، جواب میده که اینجا به اصطلاح اون مال منو بده، اون چیزایی که گرفتی اینجا هم صاحبی داره که خداست امنش کرده.
بله.
حالا تو هرچی هم بیای اینجا دست نمیخوره بهش. بله. یعنی یک همچین مفهومی داره از این صحبت و این داستان در میاد. ما میبینیم اینا اولا قرآنی ممکنه نباشه ها. اینها
اینا خب ربط میدن به سوره فیل، میگن که خب داستان بله اینا از بچگی هم خب به ماهی گفتن و با اون یه قصه است که سپاه ابرهه از یمن حرکت کرده بوده، آمده بوده این مکه رو خراب بکنه، اونم با ارتش با فیل. و وقتی نزدیک شدن به مثلا کعبه آتش فشانی شده و پرندگانی اومده همه رو تارمار کردن. پس این خانه تضمین شده است. عبدالمطلب جد پیامبرم وقتی که میره شتراشو مثلا درخواست میکنه، اون میگه آقا من تعجب میکنم که من اومدم این خانه رو خراب کنم، تا اون بزرگ این شهری دلت برای شطورای خودت میسوزه اونو میخوای، چرا از من نخواستی که دست از تخریب اینجا بردارم؟ اینا قصه هست که در واقع گفتن. اولا در قرآن چنین چیزی نیست. قرآن راجع به اصحاب فیل میگه، اصلا نگفته که ابرهه، اصلا اسمی از ابرهه نیست، ارتش ابرهه، اسمی از در واقع این که سراغ مکه اومدن سراغ کعبه نیستن. در یه مقطع تاریخی از یه سپاه نیرومندی که برای لگدکوب کردن دشمنانی حمله کرده و خودش تارمار شده، تو کتابای تاریخ عمدتاً اگر بخونیم این قصه ابرهه رو میگن دوچار وبا نمیدونم حسبه شدن، سپاه ابرهه برگشته. اصلا مکه جایگاهی نبوده که برای تخریبش بخوان فیل بیارن. اصلا تو جنگ در واقع خندق، جنگ معروف به جنگ احزاب، مکه دور و برش کوهستانه، فقط تنها راه ورود ببخشید مدینه فقط یه راه باریکه که سلمان فارسی به پیشنهاد او یه خندقی درست کردن، از جای دیگه نمیشده. مکه که بدتر از مدینه است، اصلا اسب و شتر نمیتونسته بیاد، چه برسه فیل که این سنگای صخره‌ای بخواد بیاد، که یه دشمنی بخواد با فیل بیاد که خانه رو خراب بکنه. اصلا فیل نمیتونه تو اون منطقه بیاد که هیچی، جز از اون راه‌های باریکشم اسب و چیزم نمیتونن بیان. اصلا به قول دکتر شریعتی، من تو کتاب ایشون خونده بودم، میگه در تمام طول تاریخ قدرت ایران یا قدرت روم، دوتا اول قدرتی که بودن، هیچ کدوم این دوتا امپراتوری هیچ وقت رغبت نکردن برن عربستان رو بگیرن. یعنی اصلا ارزشی نداشته، برای اینکه شهریتی نداشته، برای اینکه معدن نبوده، حالا اون موقع که نفت که اصلا مسئله نبوده. قبائل پراکنده‌ای که 100 کیلومتر 200 کیلومتر بره آدم 10 تا 15 تا آدم اینجاست، یعنی نه سبز خرمی نه جنگلی، اصلا چیزی نبوده. در هیچ یک از نقشه‌های جغرافیایی قدیم عربستان به اون معنا وجود نداره بگه اینجا مکه است اینجا مدینه است. حالا دعوا بین ابرقدرت ایران و روم بوده، حکومت حبشه هم که وابسته به روم شرقی بیزانس بوده با یمن اختلاف داشتن، یعنی دعوای بین قدرت‌های روزگار اون موقع بوده. اصلا حفاظی نداشته قلعه ای دفاع بکنن مکه، چه ضرورتی داشته که بخواد فیل بیاره در واقع؟ خب حالا اگه خداوند در زمان عبدالمطلب این مکه رو خواسته این کعبه رو حفظ بکنه، که این خلاف واقعیت‌های تاریخیه، صدها بار این یا سیل خرابش کرده یا خود انسان‌ها خرابش کردن، خب اگه خدا اون موقع با آتش فشان حفظش کرده، خب بدنم خب میتونست حفظ بشه دیگه. اینا رو دیگه تو اسطوره های تاریخی است گفتنم و همم با دید قبول پذیرفتن، ولی پایه تاریخی نداره، هیچ سندیتی نیست. خود سوره فیل هم نشانه ای نیست که حتما این واقعه با او انطباق داشته باشه.
درست. خیلی متشکرم آقای بازرگان. در ارتباط با این، خب بعد نوه عبدالمطلب به حضرت رسول، بازم این داستانیه که همیشه سوال برانگیز بوده که حضرت رسول که به دنیا میان، طاق کسرا به اصطلاح ترک برمیداره، یا اون آتشکده زردشتیان آتشش خاموش میشه. اینا خیلی ممکنه مستند هم نباشه ولی جا افتاده، یعنی اینها رو در طول زمان اینها رو به عنوان داستان قبول کردن یه تعدادی.
ببینید، آدم یه چیزی رو وقتی دوست داشته باشه، باور داشته باشه، ایمان داشته باشه، عشق ببرزه، هر کسی هر چی محاسنی بگه آدم میپذیره به هر چیزی. کسی فرض کنی در عشقهای دنیایی هم میگم، هر قلوبی هم بخواد بشه چون اون به یه چیزی علاقه داره، همه اینا رو میپذیره. ولی ما هیچ فکر نمی کنیم که، خب میگن که با تولد پیامبر همزمان طاق کسرا ترک خورد، آتشکده نمیدونم آذرگشتاس کجا خاموش شد، چی شد. پیامبر اسلام یتیم قریش، در واقع پیامبر اسلام کسی اصلا نمیشناخت، یعنی حتی اون دایه پیامبر که آمده بود، مادرش چون شیر نداشت، چون هیچ که دیگه فقیر بودن خانواده پیامبر، کسی نبود، اون حلیمه که یادم فقیری بود مجبور شد در واقع، یعنی کسی پیامبر اسلامو نمیشناخت. 40 سالگی هم به عنوان یه به اصطلاح فقیر قریش میشناختنش. بعدها که به رسالت رسید، اونم اون موقع نه، بعدها که فتوحاتی انجام شد، کل شبه جزیره فرض کنیم مسلمان شدن، فتوحات یه شخصیت شناخته شده. حالا بریم در طول 50-60 سال قبل پیامبر اسلام متولد شدن، کدوم اطلاعات تو اون موقع بوده که یکی دقت کرده باشه تو طاق کسرا ترکی خورده، بریم ببینیم تو کشورهای مجاور کی متولد شده؟ اصلا این گزارش ها در تاریخ نبوده. آتشکده فلان خاموش شده، خب خاموش شده روشن کردن، تا 300-400 سال بعد از تاریخ اسلام اکثر آتشکده هایی که تو ایران بوده بعد از اسلام روشن بوده، اینا اونا کاری نداشتن که خاموش بکنن. اصلا این اطلاعات از کجا اومده؟ در دنیای امروز هم چیزی خیلی سخته که ما تمام این حوادثی که این بر اون بر اتفاق میفته، کی در چه تاریخی، اصلا شناسنامه نبوده، زایشگاه نبوده، کسی خبر نداشته در همسایه ده. ولی چون آدم دوست داره بپذیره، اینا رو به عنوان یک امور قطعی گرفتیم. حتی چیزی که خیلی فرض کنید، میگن حضرت علی مثلا در خانه خدا متولد شده، خب حالا میخوایم چون دوست داریم بگیم حضرت علی در خانه خدا شهید شدن، پس تنها کسی است که در این خانه متولد شده، در خانه خدا هم از دنیا رفته، همه به با پذیرش برخورد میکنیم. ولی توجه نمیکنیم که زمان تولد حضرت علی اون خانه تا سقفش بت بوده. مکه در سال 6-7-8 هجرت فتح شد که پیامبر که رفتن، اینا همه قبایل بت‌هاشون اونجا بوده، پس اونجا بت‌کده بوده، خانه خدا نبوده که. ما بگیم حضرت علی اونجا متولد شد، دیوار شکافته شده. تازه اگه این اتفاق افتاده بود، مشرکین که اونجا بت‌های خودشون هست، که انسانی اونجا متولد شده بود، اونا لباس حتی چیزا رو تیکه تیکه میکردن، به تبرک میبردن، میپرستیدن اون شخصی رو که، ولی چرا مخالفت داشتن؟ یعنی قبل از اینکه اصلا پیامبر اسلام مطرح بشه، خود حضرت علی رو به عنوانی که مولد به اصطلاح این خانه است میپرستیدنش اصلا اون رو. ولی خب ما دوست داریم که اینجور بگیم، اون مقام علی، عدالت علی، مجاهدتاش در راه، نهج و براغش، که همه اینا در واقع نشون میده اون چه انسان بزرگوار فوق‌العاده بوده، اینا رو نمیخوایم ببینیم. ولی این قصه رو باور میکنیم که او در کجا متولد شده. تولد انسان که به اختیار خودش نیست، هر جا شده باشه، شرافت انسان به عمل خودشه. اگر خارج از اختیار خودش کجا از دنیا رفته یا کجا مثلا متولد شده، اینی که میخوام بگم این قصه ها خیلی اعتباری نداره.
متشکرم آقای بازرگان. پس با توجه به این مسئله ای که واقعا اون تضمین شده نیست در مکه و کعبه یا حوالی اطرافش، اگر اتفاقاتی میفته، هرچند خداوند خواسته که امن باشه، ولی تضمینی وجود نداره، اون انسان ها هستند، که حتی این تضمین برای مؤمنین و به اصطلاح پیامبران هم نداره، حالا چه برسه به اینکه در مجموع بخواد امنیتی داشته. اینو اگه ما اکستراپولیتش به قول معروف بکنیم به مراکز مذهبی دیگه هم عملا همینه، یعنی شما وارد مسجد میشی یا وارد محل دیگری که میشی، اگه مسیحی میوارد کلیسا میشی، امنیت اون عملا اون هست که خود شما بایستی امنیت در اونجا ایجاد بکنی.
همینه. بله ببینید، عرض کردم همه اینا روی قیاس به نفس بشریه که فکر میکنیم که ما به سمت خدا اگه رفتیم، یکی نماز میخونه روزه میگه چی، احساس اینه که پس خدا باید هوای منو داشته باشه. وقتی میبینیم مکه در طول تاریخ که اونجا رو خانه خدا میدونه، البته قرآن که گفته خانه مردم، میگه اول خانه‌ای که برای مردم ساخته شد، یعنی فارغ از مالکیت یا شخصی این خانه است. وقتی اونجا بارها به منجنیق بستن، تخریبش کردن، یا آدما داریم میبینیم نه تنها اونجا در امنیت نیست، قرآن میگه که اصلا پیامبران هم میکشتن، یقتلون الانبیا و غیر الحق، خاندان پیامبر رو قتل عام کردن، مؤمنین به حضرت عیسی در اون سالیان اول همه اینا قتل عام میشدن، اینا کشته میشدن. سوره بروج در قرآن داره این مطلب رو میگه. امامزاده ها همینطور، من امامزاده داوود و مطلب الان فرض کنید سالهای اخیر نجف، کربلا این برن و بمبگذاری میکنن، تو مشهد خود ما چقدر بمبگذاری کردن، زائرین اونجا از بین رفتن، چنین چیزایی تضمین نشده تو قرآن. من تو اون کتاب تاریخ جهانگشای عطا ملک جبینی، حتما بینندگان دیدن، خب تاریخ جهانگشا درجه به چنگیزه، چنگیز جهانگشا در اون تاریخ عطا ملک جبینی داستانی رو تعریف میکنه، میگه وقتی که چنگیز وارد بخارا شد، بخارا حالا شهر بزرگ مذهبی ایران گذشته، در اون مسجد جامع بزرگ شهر از همه ائمه جمعه و جماعات، همه مشایخ شهر دعوت کرد که همه بیان تو این مسجد، همه بزرگان مذهبی شهر رو همه رو دعوت میکنه تو اون مسجد جامع شهر، همه حضور پیدا میکنه و بعد خودش با این سردارانش و این لشکریان با اسب وارد مسجد میشن. صندوقای قرآن که در آنجا بوده، صندوقای قرآن میگه خالی کنن، توش کاه میکنن، قرآنایی که ریخته با اسبا لگد کوب میکنن و اسبا هم کسافتکاریایی که راه میندازن، بعد رامشگران رو خبر میکنن و رقاصگان رو. یعنی تو اون مسجد بزرگ شهر در حضور همه این بزرگان مذهبی رامشگری میکنن و نوازندگان میزنن و رقاصگان همه میرقصن و میگساری میکنن و از اون مسجد میرن. این دیگه اتفاقا جدی، من آخرش بخونم، این بال همین تاریخ جهانگشاست. آخرش میگه که امیر جمال الدین رو به امام رکن الدین امامزاده آورد و گفت مولانا چه خبر است؟ یا رب، اینی که میبینیم به خواب است یا بیداری؟ اینا هاج و واج موندن، مگه میشه تو مسجد جامع بزرگ شهر یک همچین جسارتی رو به قرآن بکنند و این مسجد رو تبدیل به رقاصخونه کردن، همه رو هم زدن، کشتن، خونه رو هم ریختن. بعد میگه مولانا امامزاده گفت خاموش باش، باد بی‌نیازی خداوند است، سامان سخن گفتن نیست. یعنی خدا که نیاز نداره، این خانه ها رو ما ساختیم که خدا بخواد اینو حفظ بکنه. حالا این سوال مطرحه که ما که ده ها بار تو تاریخ این مطلب رو دیدیم. جالبه که قرآن اینجا که حالا تو این داستان میگه چنگیز آمد اون خانه رو رقاص خونه کرد و قرآن ها رو هم زیر سم سطورانش قرار داد، تو قرآن سوره اسراء سوره 17 هم راجب قوم برگزیده که خدا راجب بنی اسرائیل میگه فضلناکم علی العالمین، میگه شما دو بار استعلا خواهید کرد، گردن کشی خواهید کرد، تکبر و خود بزرگبینی برمی‌داره. میگه بار اول کسانی بر شما سلطه پیدا میکنن، فجاسو خیالت خلالت دیار، تا عمق شهراتون هم کوچه پس کوچه هم تقریبتون میکنن. میگه بعد خب شما سرتون به سنگ میخوره، باز برمیگردین تغییر شیوه میدین، اموالتون دیگه بیشتر میشه، جمعیتتون بیشتر میشه، توی یه مقطعی دیگه 100 سال 200 سال مثلا بعد، میگه این بار روسیه خواهید شد، ولیت خلل مسجد کما دخلوه اول مره، یعنی در بیت المقدس میگه در پایگاه اعتقادی و دینی جامعه میگه وارد میشن همه چی رو میگه نابود میکنن. یعنی قرآن اینا رو گذاشته جلو چشم ما رو تجربیات تاریخی، این قوم برگزیده خدا که حضرت موسی و این همه انبیا اومدن، بعد نتیجه میگیره، میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلا، هر وقت آدم بودید خوب بودید، این قوانین و نظامات رو رعایت کردید، منطقی بودید، مناسباتتون با مردم خودتون با همسایگان خوب بود، ظلم و ستم نکردید، استبداد نکردید، جمعیتتون زیاد میشه، قدرتتون زیاد میشه، هر وقت بد کردید، خودتون رو گم کردید، دچار استکبار شدید، دودش تو چشم خودتون رفت، دشمن میاد تو قلب هویتتون که بیت المقدس اورشلیم، میگه همه چی رو نابود خواهند کرد. حالا تو تاریخ ما دیده شده. حالا اگه بررسی بکنیم که چرا این اتفاق افتاد، چنگیز که آمد ایران تا 400 سال، اصلا باور کردنی نیست، 400 سال ایلخانان تیموریان در ایران حکومت میکردن، همین وحشی ها اومدن ایران رو سوزوندن، ایران رو از بین بردن، تمدن ما رو داغون کردن، نه تنها ایران، تاریخ اسلام رو متوقف کردن، تمدن اسلام با هجوم مغلا از بین رفت، یعنی نه تنها ایران رفتن، بعد جنوب کشورهای دیگه اسلامی، بعد تا قلب اروپا رفتن. از کجا ناشی شد؟ ما چوب چی رو خوردیم؟ حالا بعضی ها گفتن که علت حمله چنگیز، خب مغلا قدرت گرفته بودن، رفتن مثلا شمال چین رو گرفته بودن، ترکستان رو گرفتن، یه امپراتوری شده بودن و اینا، خب طبیعتا قدرت توسعه میخواد پیدا بکنه، خب به ایران هم حمله کردن. بعضی ها گفتن که خلیفه عباسی رقابت داشت، حسادت داشت با حکومت ایران، سلطان ملک شاه نمیدونم فلان، ولی واقعیت امر که بیش از همه همینه میگن، داستانی بوده ایران با مغولا با چنگیز قرارداد داشتن، اینا با هم به سفیر مبادله کرده بودن، احتراماتی باید میشده، یه کاروان تجارتی بسیار پر رونقی فرستاده چنگیز از ایران رد بشه نمیدونم کجا، در شهر عطار تاتار کجا نمیدونم، یکی از شهرهای ایران در اون منطقه، حاکم ایران این کاروانو میگیرن، همه چیزا رو هم سر میبرن، تمام بازرگانانو. چنگیز نامه مؤدبانه ای نوشته که این حاکمی که همچین جسارتی کرده خلاف قوانین خودتون آمده این جنایت انجام داده، اینو به ما تحویل بدین، اونو به سزای عمل خودش برسونین. پیک میفرسه با یه عده محترمانه به درگاه شاه ایران، پیک چنگیز رو سر میبرن، اون بقیه مغالارم برای توهین به اینا ریششون رو میتراشن برمیگردونه. چنگیز هم میگن حالا بالای تپهی رفته گفته خدایا من تا انتقام اینا رو نگیرم. پس وقتی که یه رژیمی دوچار تکبر میشه، خود بزرگبینی میشه، یه همچین اتفاقاتی تو عالم میفته. چنگیز آمد ایران، قتل عام کرد، حمام خون را انداخت دیگه، یه تمدنی رو از بین برد. این نمونهش هم این حالا عطا ملک جوینی داره ورودش رو به بخارا میگه که چه توهینی در مسجد بزرگ شهر. این وضعیت انسان هاست، هر وقت ما رعایت بکنیم، ما از دیوار سفارت امریکا رفتیم بالا، قرارداد بین المللی، همه قوانین حقوق بشر بین المللی ما امضا کردیم، خب کجای دنیا هم چیزی رو قبول دارن؟ 444 روز نگه داشتیم، خب چوبش هم خوردیم، جنگ عراق بعدش به وجود آمد، حدود 1 میلیون نفر کشته و شیمیایی شده و مجروح به وجود آوردیم، عراق به اون بدبختی و سرنوشت دچار شد، ایران رو به این گرفتاری ها، وقتی که آدم به رعایت این سلسله نظامات نمی‌کنه، خود ما وقتی که توی افغانستان، وقتی که طالبان ریخ سفارت ما رو گرفت، تو کجا بود؟ کابل بود، توی یکی شهر افغانستان 8-9 نفر رو اعدام کردن با اسلاما، خلاف مقررات بین المللیه، چطور ما اگه این کار بکنیم خلاف نیست؟ یعنی در واقع این نظامات وقتی رعایت نکنیم، دنیا داره ابتلاست دیگه، چوبشو از هر جا که کج بریم برمیداریم، چوبشو میخوریم. این در واقع این تاریخ جهانگوشا یه نمونه شو نشون میده که یه تمدن اسلامی یا حکومت مقتدر که تو دنیا داره حرف اول میزنه چگونه تا قرنها به بیچارگی میکشه به خاطر یه پررویی، یه زورگویی و این جنایتی که به همسایگان میکنه. این قوانین دنیا همین چیز هست دیگه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. جالبه ما برگردیم به مسائل دنیایی، میبینیم که ما به عنوان یک انسان خیلی دوست داریم خودمونو بچسبونیم به قدرت‌های حاکم و اون برای ما امنیت ایجاد میکنه، کسی مزاحم ما نمیشه. ما اینو میبینیم در همه حکومت‌ها، میبینیم در همه دوره‌ها بوده. از اون طرف این سوال باز مطرحه، بابا پس مسئله الهی که ما داریم و ما خودمون رو به عنوان مؤمن بشناسیم، این اتصال ما به اون خیلی به نفع ما نیست. یعنی خیلی در صورتی که دنیایی نگاه میکنی نون و روغن شما به راست همیشه، کسی هم مزاحمتون نمیشه.
بله، یعنی مشکل اینجاست که امنیت رو فکر میکنیم امنیت نون و آبه. این همه تو قرآن گفته که شما لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بارها تو قرآن اومده که مؤمن واقعی باشید نه خوفی دارید نه حزنی، یعنی از هیچ چی نمیترسید، محزون از چیزی هم نخواهید شد. فکر میکنیم یعنی دیگه ما آب و نونمون دیگه تضمین شده است دیگه، یعنی مادی به این قضیه نگاه میکنیم، در حالی که من اشاره کردم راجع به تاریخ خود اسلام، خاندان پیامبر قتل عام شدن، خاندان پیامبر، نبه های پیامبر، خاندان او زدن، کشتن، سر بریدن، با اسب ها روی بدن های اینا رفتن و سراشون هم سر نیزه کردن بردن، زن و بچه هاشون هم همه را اسیر گرفتن. که چند سال بعد از پیامبر بوده؟ سال 63 هجریه، یعنی هنوز پیامبر سال میشه سال 10 هجری، یعنی حدود 50 سال از فوت پیامبر گذشته چنین قتل عامی در واقع به وجود آمده. زمان خود پیامبر یه ده مردم منطقه فکر میکنم طائف بود، در پیامبر خواستن که ما میخوایم با اسلام آشنا بشیم، یه ده کارشناس اسلام بفرست. پیامبر 70 نفر از بهترین قرآن شناسا رو میفرسته، هر 70 تا رو قتل عام میکشنشون، معروف به فاجعه رجیع. یه بار دیگه قبایل دیگه میخوان 7 یا 10 نفر رو میفرسته، اونا رو همه رو سر میبرن میندازن تو چاه، فاجعه بئر معونه. یعنی بهترین قرآن شناسا، بهترین ایدئولوگای معاصر پیامبر، همه اینا هم چه قربانیش، خدا تضمین نکرده که تو اینا رو میفرسی دیگه، اینا بهترینا، دست گلای اون جامعه هستن. یعنی قوانین خدا این نیست که من شما رو حمایت، این که میگه که ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که اعلام بکنن موضعشون رو، ارباب ما، صاحب اختیار جهان، همون خدای رب العالمینه، آفریدگار آفرینشه، سر پیش هیچ طاغوت و جباری خم نمی کنیم. میگه اینا لا خوف و علیهم بلا هم یحزنون، اینا دیگه ترسی ندارن. یعنی وقتی کسی سینه سپر کرده باشه بگه من از هیچ کدومتون نمی ترسم، من فقط تابع نظامات آفریدگار جهانم، دیگه ترسی نداره، بخوان زندانش بکنن نمیترسه. میبینیم این همه نمونهاش حتی تو ایران فعلی خودمون میبینیم که چه راحت خودشونو به خطر میندازن، خیلی ها که بعضی از نامه ها نوشته هارم میخونیم، چطور میشه که آدم دیگه نمیترسه، اصلا دیگه قسم نمیخوره. از وقتی آدم دیگه تمام تلسم ترس میشکنه برای آدم ها، نه اینکه ما براشون امنیت رو تضمین میکنیم، اینا خیلی هم کشته میشن، قرار بر این نیست که تو دنیا آدم بیاد بمونه. اصلا این برای کسی که به خدایی باور داره و یه ابدیتی چسبیدن به دنیا که کسی لطمه‌ای به درآمد من، حقوق من، زندگی من بزنه نیست. از این نمونه ها در واقع فراونه، بارها تو قرآن به خود پیامبر گفته که معلوم نیست تو موفق بشی، فاما نورینه که بعض الذی نعدهم، ممکنه بعضی از این بعدهایی که ما دادن ببینی اون نتوفینه، که ممکنه تو از دنیا بری این وسط، کشته بشی تو جنگ. به خود پیامبر اسلام 4-5 بار اومده، یعنی حتی خود پیامبر براش این چه قطعی نبوده که ما حتما موفق میشیم، پیروز میشیم و دشمنا تارمار میشن. یعنی اون چه که تو قرآن اومده نظاماتی رو داره میگه، هیچ امنیتی برای هیچ کسی نیست. اگر وعده هایی هم به پیامبران داده شده که ما نجات میدیم شما رو، فرض کنی یه نمونهش که بنی اسرائیل میان، حالا وقتم نیست من اینو بگم، فرعون اینا رو پسرانشون رو سر میبرید، دختراشون رو به بیگاری میگرفت، حالا حضرت موسی پیدا شد، مبارزاتی، بعدم اولین گروه آوانگارد، اون به اصطلاح ساحران که ایمان آوردن، فرعون اینا رو در دست و پاشون رو در جهت هم قطع کرد. میان بنی اسرائیل سراغ موسی که قبل از این که تو بیای پدر ما رو در می آورد فرعون، حالا هم که آمدی بازم در بر همون پاش نمیگرده، بازم کشتن، شکنجه است، اعدام، پس کی ما یه آب گوارا از گلمون میره پایین؟ موسی میگه که استعینوا بالله، از خدا استعانت بگیرید، بس مقاومت کنید، پایداری بکنید، بالاخره موفق میشین. این تو سوره اعراف قرآن این قصه رو تا آخر برده، آخر میگه اینا پیروز شدن، موفق شدن، یه قوم برده. چرا موفق شدن؟ به ما صبرو، به خاطر مقاومتاشون، پایداریشون. یه عده برده، یه اقلیت برده توی جامعه در برابر نظام تا دندان مسلح فرعونی، بالاخره چون مقاومت میکنن پیروز میشه. و اینا خدا اگه میخواست از اول میگفت که اینا خون از دماغ کسیشون هم نمیریزه، انقدر کشته دادن، انقدر زندان و شکنجه و آسیب، ولی بالاخره پیروز شدن. اون چی که خداوند وعده داده که من شما رو نجات میدم، اینجور وعده هاست. مثل معلمی که به شاگرد بگه اگه تو بیای تو مدرسه درس بخونی، زحمت بکشی، غایب نباشی، همه اینا رو چیز کنی، من تضمین میکنم که تو قبول میشی، لیسانس میگیری، دکترا میگیری. معناش این نیست که به محضی که آمدی اسم نوشتی، وارد این مدرسه شدی، همه چی بر تو تامینه. یعنی در واقع امنیتی هم که قرآن میگه، میگه شما تو مدرسه هستی امنیت خواهید داشت، ولی به شرطی که این قوانین نظام امنیت هم دست خودتونه. اگه رعایت نکردید امنیتی نیست. اگه میخواین ترس و خوفی نداشته باشید، هماهنگ باشید با این سمفونی بزرگ جهان هستی، خودتون رو وفق بدید به این قوانین و نظامات.
خیلی متشکر، وقتی نداریم آقای بازرگان. نکات جالبی بود شما مطرح کردید در تعریف همین مؤمن. این هست که واقعا یه صحبتشو کردیم، کسی که به اصطلاح وجودش در هر جا هست ایجاد امنیت برای اطرافش بکنه، چه انسان ها باشن، چه طبیعت باشه، چه غیره. یعنی موقعی که ما نهادینه بکنیم، عملا هر جایی شما برید، مسجد باشه، مکه باشه، قاعدتا اون امنیت رو آوردید. خدا در داخل ما رفته که ما ایجاد امنیت میکنیم.
بله، صورت نمادین ابراهیم رو میگه، تو آتش هم انداختن براش امن بود. یعنی وقتی اون امنیت درون حاصل بشه، دیگه تو هر شرایط اعدامش هم بخوان بکنن، خوشحاله که برای ملتش نجات بقیه جانش رو داره میده، این توفیق رو پیدا کرده، قصه هیچی هم نمیخوره، چون وابسته نیست.
خیلی متشکرم. واقعا متاسف هستیم به خاطر فوت این حجاجی که در این حادثه جانشون را دست دادن، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، تسلیت ما برای اونها هست. امیدواریم که برنامه‌ای که عرض شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار و از شما متشکرم.
از شما همه بینندگان خدا حافظ و نگهدار.